أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما جمع‌بندی می‌کردیم بحث بیع محابات به شرط قرض رو و تقریبا اقوال و ادله رو مطرح کردیم و وجوه جمعی هم که آقایون مطرح کرده بودن رو فکر می‌کنم گفتیم. دیگه عرض کردیم که موافق و مخالف داره، هر کدوم هم رویکردهایی دارن و ادله‌ای دارن. به هر حال با توجه به ادله‌ای که در بحث هست، چه ادله ربا، چه ادله خاصه، چه ادله حیله، باید بین همه اینها جمع کرد و نهایتا تصمیم گرفت که در مثل این موارد چی میشه. خب با توجه به این که عرض کردم روایاتی که ازش جواز فهمیده میشه چند گروه هستن، هم روایات بیع اینه بود، هم محابات بود، هم روایات بیع شرط بود. در بعضی از اینها داشت نعم الفرار من الحرام الى الحلال و امثال اینها. در بعضی از اینها از حضرت میپرسید که به هر حال چاره‌ای برای من هست که به حرام نیفتم، یعنی با توجه به این قضیه بود. فهل من حیلت لا ادخل فی الحرام، این روایت روایت محمد ابن سلیمان الدیلمی عن ابی هن رجلن بود که فهل من حیلتن لا ادخلو فی الحرام، یه حیله هست که من در حرام نیفتم. حضرتم حیله رو بهش یاد میدن. به هر حال اگر حیله در مطلق احکام شرعی ممنوع باشه، ولی اونجایی که حضرت دارن خودشون حیله رو یاد میدن، البته حیله به معنای چاره، به معنای یک تبصره ی راه مفر اونجا وجود داشته باشه، دیگه این روایات یا تخصیص میزنه یا حاکمه. به هر حال با اون توضیح هم که ما دادیم عرض کردیم حیله در شریعت اونجایی ممنوعه که خود صاحب شریعت چاره جویی رو به ما یاد نداده باشه. اگر خودش چاره جویی رو یاد داده باشه، دیگه شاید بگیم مصداق حیله نیست. حیله مال اونجایی است که ما داریم خلاصه کاری میکنیم که قانون الهی رو دور بزنیم، اما اگر ولی خدا خودش به ما یاد بده، دیگه این حیله نیست. به هر آره، یعنی حیله به معنای حیله فارسی که معنای منفی داره، الا چاره است، چون حیله عربی ظاهرا به معنای چاره است، ولی در فارسی حیله یک بار منفی داره. خود ای که یخادعون الله باشه نیست. روایاتی که ازش جواز فهمیده میشه به هر حال تعدادش زیاده، از استفاضه فراتره، بلکه میتونیم ادعای تواتر اجمالی بکنیم در این قصه و قضیه. اما خب از اون طرف هم عرض کردیم که ربا، ادله خود ربا، ادله سفت و سختیست و محکمیست و به هر حال یه معیار و ملاکی هم داره، اونم مسئله مهم و سختیست که چگونه میشه باهش خلاصه مقابله کرد. میتونه اینها بعضیاش ناظر به فرض استرار و ضرورت باشه و در غیر فرض استرار و ضرورت رو نگیره، و به این نحوه به هر حال شارع در موارد ضرورت و استرار یه راه چاره اینطوری فراروی افراد گذاشته. بیشتر این روایات ناظر به این بود که در حقیقت مقترض پیشنهاد یک معامله میده که طرف سود کنه. البته غیر از این هم در روایات وجود داشت، ولی بیشترش ناظر به اون مواردی بود که خود قرض گیرنده پیشنهاد میده. من الان به شما بدهکارم، سررسیدش رسیده، منم با پول ندارم بهتون بدم، میگم که بیا من یه جنسی از شما رو به بیش از اون ثمن میخرم و خلاصه شما هم یه مهلتی به من بده، یه سودی من به شما میرسونم یه مهلتی. که خب این اولا که مقرض شرط نمی کنه بلکه مقترضه، و ثانیا اینها احتمالا در فرض ضرورت و اضطراره که کسی حاضر بشه یه سودی بده کلان یا به هر حال یه سودی بده و این پول رو در اختیار خودش نگه داره. به هر حال مال شرایط عادی نیست و عموما پیشنهاد مقترض نه مقرض. حالا در ارتباط با اینکه شرط از ناحیه مقترض اگر بود درسته یا نه، مثلا مثل طلبت من نیمعت الف درهم علا ان تربهنی عشرت آلاف، این گفته به من اینقدر بده من این قدم بهت سود میدم. یا سوئل رجل له مال علی رجل من قبل اینت عینه ایا فلما حل علی المال لم یکن عنده ما یعطی فاراد ان یغلب علیه و یربح. یا موارد دیگه البته غیر از اینم داریم، یا اکون لی علی رجل دراهم فیقول اخرنی بها و انا اربحک، تأخیر بنداز منم بهت سود میدم. بله، به هر حال باید ناظر به موارد ضرورت و اضطرار باشه، الا اگر قرار باشه که بگیم همیشه ولو در غیر ضرورت این عمل رو شارع مطرح کرده، همون مشکل وجود داره که دقیقاً بی‌معنا کردن بحث حرمت رباز، اونم با این غلظت و شدت. یا باید اون مقاله آیا فرمایش آیا هاشمی شاهرودی رو بگیم که البته درش تأمل وجود داشت، ولی به هر حال ایشون میخواستن یه جوری جمع کنن بین روایاتی که عرض کردیم در حد تواتر اجمالی است و بین اون ادله ربا، گفتن خب یه جوری جمع کنیم بین این ادله و این وجه جمعه، یعنی ما باشیم و روایت درش اشکال میکنیم، اما لولا این قضیه یه جوری باید جمع کنیم بین این روایات، نمیتونیم تمام این روایات رو بذاریم کنار بگیم مثلا کذب به وضع جعل دروغ، اینا رو که نمیتونیم چون حجمش زیاده دیگه، هم بیع محبت داشتیم هم بیع اینه داشتیم هم بیع شرط داشتیم، نه همش رو میشه گذاشت کنار نه به اطلاق و عموم همش میشه ملتزم شد، چون در حقیقت بی‌معنا کردن بحث رباست. نهایتا دیگه باید یه وجه جمعی رو مطرح کنیم. البته به ذهن میاد که اینا عموما در فرض ضرورت و اضطرار بوده که خود بدهکارها پیشنهاد میکردن که به ما یه مهلتی بدید و ما هم یه همچین چیزی انجام میدیم، که در حقیقت شرط از ناحیه مقترض است نه مقرض، و شرط از ناحیه مقترض میتونه خودش محل تأمل و تردید باشه و در حقیقت ربا اون شرطی است که از ناحیه مقرضه. حالا اون تعبیر آیه چیز اینه که داوطلبانه ما اومدیم و حاضر شدیم به شما یه سودی برسونیم ولو در ضمن یه معامله، حالا ما میگیم شرط مقترض، ایشون میگن این آقا داوطلبانه، ولی ما گفتیم به هر حال ما ملزم شدیم به پرداخت، هرچند من پیشنهاد دادم و اختیاراً گفتم که این اتفاق بیفته ولی بر اساس اون شرط ملزم به این کار شد. به هر حال نمیشه همش رو کنار گذاشت، نمیشه به اطلاق عموم همش هم ملتزم شد، باید بگیم فرض ضرورت و اضطرار خصوصا از ناحیه مقترض، اونم قرض در ضمن بیع و اجاره نه بیع و اجاره در ضمن قرض، و یا هر دو در عرض واحد اگر بود اشکال نداره، ولی خب احتیاط هم در ترکه. ضرورت یعنی من توان پرداخت ندارم. فنظرتون الى میسره در حقیقت بر مقرض لازمه که مهلت بده، الا اینکه مقرض هم ممکنه خودش ضرورتی اقتضا کنه، اونم بگه منم گیرم. چی میفهمه؟
اما اینجوری گیرش بدتر شد.
گیره چی؟
اگر مقرض گیر داشته باشه سخت تو سخت میزرمت باشه، الان که بهت بگه بهت چی میدم، الان که بهش پولی نمیده بعدم ضرار بگیرم.
خب سودش، سود رو که ممکنه بخش الان بگیره، سود که ضرورتا نسیه نبود.
یعنی این روایت داشت که من بعد من وقت
خب همونجا خرید و فروش کردن، اینطور نبود که سود نسیه باشه. به هر حال بر او واجب است که اگر ذو عسره باشه نظرتون الی میسره بکنه، ولی حالا اون باز به دلیلی خودش گیر باشه. البته اگر از نظره ما وجوب رو بفهمیم، اگر توصیه اخلاقی بفهمیم که باز وجوبم نیست. آره، ربا در ضرورت هم حرامه، ربا در ضرورت هم حرام. آره دیگه، چون شما ناچار بودید بعد حرام انجام میدادید، حالا حلالش کردید. چون ضرورت که حلال نکرد، اگه ضرورت حلال میکرد ما داریم که کل شیء حرم الله الا احله للاضطرار، همچی روایتی داریم که هر چیزی رو که خدا حرام کرده فقط در فرض اضطرار اون حلال حرام را حلال کرده. اگه حلال بود دیگه فرار از حرام به حلال نداشت، ولی اگه در فرض ضرورت هم حرام باشه بله. ربا کلن حرامه و شما به خاطر این که به حرام مبتلا نشید و مرتکب نشید این کار انجام
مشروطه به قرض هم حرامه، مگه
به محاباتی نه غیر محاباتی.
محاباتی
آره.
نه
حیله‌ایه، به نظر مصداق ربا نیست بلکه حیله است، ولی خب ادله حیله در حقیقت یا عام یا خاص اینو نفی میکنه. یه حیله است، یعنی چاره جویی است و الا ظاهرش ربا نیست، چون شما در ضمن عقد القرض شرط سود نکردید. به چی؟ نه به نوع حیله دیگه یا حیله دیگه در ربا؟ در بحث ربا به نظر ما تعدی مشکل نداره، چون چند مدل رو خود امام مطرح کردن این کارو بکنیم تجویز کردن، چون اختصاص به یه مدل خاص نداشت، هم به شرط رو گفتن هم به اینه رو گفتن هم به محابات رو گفتن، معلوم میشه چاره جویی در این مسئله اشکال نداره. البته ما تقریبا در اون جایی که در عرض واحد باشه حیله نمیدونیم و اون رو به اجاره رو معتقدیم که نه اون حیله هم نیست و بدون ضرورت هم میشه انجام داد. حقیقتا مسئله ما الان 1400 ایم، در 1016 آقای سیستانی اشاره به این مسئله میکنن، گفتم اونو ذیل اونجا مطرح کنن که به هر حال اگر کلن از طرف مقترض این پیشنهاد بشه مشکل ربا حل میشه یا حل نمیشه. البته اونجا هم این بحث وجود داره که حالا چون سوال کردید میخواستم ذیل اون مسئله مطرح کنم، اونجا وجود داره که این جعاله است یا قرضه. مثلا شما میگید که آقا اگر شما به من 100 میلیون قرض بدید، من این جنس مثلا 1 میلیون میتونه به 30 میلیون میخرم، این میشه خودش جعاله. قبلا این بحث رو ما به یه مناسبتی مطرح کردیم که اگر به صورت جعاله بشه باش مشکل قرض ربوی رو داره یا نداره، که این در حقیقت مقترض داره پیشنهاد میده. مثل این که ما یه خونه ای داریم، میگه مرکز به ما 100 میلیون قرض بده، ما این خونمون رو مثلا 5 میلیون بهش اجاره میدیم. یعنی این یه عقد جعاله است دیگه، در حقیقت واقعیتش عقد قرض هم نیست، هر کس به ما اینقدر قرض بده ما اینقدر میدیم. و واقعیتش هم همینه، یعنی در حقیقت صابخونه هایی که به بنگا سفارش میکنن که آقا ما اگه کسی اینقدر به ما بده قرض بهش میدیم، و این میشه عقد جعاله. این باز یه چیزی غیر از مقترضه. اون یکی مقترض اینه که من میگم آقا به من 100 میلیون قرض بدی من 110 میلیون بهت میدم، من خودم دارم پیشنهاد میکنم، پس من مقترض دارم نفعی و سودی رو به نفع مقرض پیشنهاد میکنم، شما قرض دهنده پیشنهادی نمیکنید. این رو بعضی از آقایان میگن اگه شرط باشه به هر حال طرفین مبنیان بر این منعقد کردن، میشه همون اذا کان قرضن یجر رو شیئا فلا یصلح. یا اگر در ضمن قرض باشه فلا یشترط الا مثلها، باز همینجور شامل میشه و مشکل داره. ولی اگر در قالب جعاله باشه میگن مشکل نداره. نکنید حالا اینو تو 1016 میگیم، در این که اگر مسئله ای به نفع مقترض شرط بشه در قرض مشکلی نداره. یعنی میگیم که آقا من 100 میلیون به شما قرض میدم به شرطی که شما 90 میلیون به من برگردونی، میگن به نفع مقترض که مطمئنا مشکلی نداره. حالا چه مقرض شرط کنه چه مقترض شرط کنه، من قرض میگیرم به شرطی که سر سال 90 میلیون بهت برگردونم، میگه باشه، یا خود مقرض شرط کنه. این تا اینجاش که مورد اتفاقه، یعنی هر سودی که به نفع مقترض در عقد القرض باشه مشکلی نداره، چون اذا کان قرضا یجر شیئا و من یجر شیئا للمقرض، چون بازم این یجر شیئا شد ولی یجر شیئا لکی شد، للمقترض شد. ولی میگن ظهور اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یسلو جر شیئه برای صاحب سرمایه است، برای مقرض نه مقترض. چی میفهمه؟ فلا یشترط الا مثلها، یعنی بیش از مثل نکنه و الا کمتر از مثل مشکل نداره. یعنی من میخوام بگم از این اطلاق این دو روایت صرف نظر کردن، یکی الا مثلها یعنی بیش از مثل نباشه و کمتر از مثل اشکال نداره. من ما از فلا یشترط الا مثلها فهمیدیم بیش از مثل ممنوعه نه کمتر از مثل. یه نکته هست. نکته دیگه اینه که خلاصه اذا کان قرضا یجر شیئا، یجر شیئا للمقرض نه للمقترض. ولی خب این محل تأمل، حالا من بیشتر اون ذیل 1016 این بحث رو مطرح میکنیم، اما این احتمال وجود داره که هر جا مقترض شرط کنه نه مقرض، مقترض شرط کنه یعنی تعهد کنه که این چنینه، یا دایی ایجاد کنه. دایی ایجاد کردن باز با شرط فرق میکنه، اقسامی داره. یعنی بگه آقا اگر شما به من 100 میلیون قرض بدی، بیا 100 میلیون قرض بده، من 10 میلیون بهت میبخشم. یعنی میگه من 100 میلیون بهت قرض دادم، ولی اون 10 میلیون هبه در حقیقت یه وعده است یا یه تعهد ابتداییه. یعنی ممکنه که اون همچین کاری رو هم نکنه، فقط ایجاد دایی کنه. حالا من در دایی در ذهن مسئله 1015 الان با هم دیگه صحبت میکنیم در ارتباط با دایی و انگیزه بدون شرط. ولی یه وجهش هم جعاله است اصلا. آه هر کس بیاد به من 100 میلیون قرض بده، من خونم 5 میلیون بهش اجاره میدم، اصلا جعاله باشه و اینطوری. البته بعضی ها حتی این جعاله هم اشکال کردن دیگه، اونایی که خیلی موسع گرفتن بحث ربا و حتی مثلا قرض میدیم یه صلواتی شما حتما بفرستین، این هم شد ربا دیگه، مثلا یه جور شیعن شد. بعد دیگه جعاله هم به این نحوه و اینا رو حیله میدونن، همه اینا رو منتفی میدونن. ولی به نظر ما جعاله در اینجا مشکل نداره و اون چیزی که عموماً اتفاق میفته جعاله است. یک، اینها اجاره و قرض در عرض همان، این دو، و الا مورد ضرورت در مثل این موارد نیست. یک قرینش این بود که خود اون آقای قرض گیرنده میاد این پیشنهاد رو میده، که معنیش اینه که خب چون نداره پیشنهاد میده که سود بده دیگه، ولی اگه داشته باشه پیشنهاد سود نمیده. ولی عمدتا ما هم این روایات رو نمیتونستیم بذاریم کنار و هم با دلیل ربا نمیتونستیم کنار بیایم، یعنی با اون قلزت و شدت. بعد بگیم که ائمه اومدن در همه موارد ربا به ما راه مفر یاد دادن، این سخت. نه، میدونید عرف میگه دینی که شریعتی که اینقدر با ربا مبارزه کرده، پس حتما موارد خاص گفته دیگه، اون نمیشه موارد عام بگه. یعنی این رو قرینه میگیره که این روایات اطلاق عموم نداره.
شما مطمئنی که در جمع عرفی روایت روشن یا
نه نه که ضرورت نداره، نه فهم عرفیه. عرف میگه حتما حال ضرورت دیگه، ولی حال اختیار اگه باشه که باید دلیلی با نمیسازه. عرض کردم حالا شاهدش اینه که خود مقترض داره این پیشنهاد میده، نه مقرض، خود این ده. خب حالا اگه من ندم چه کارم میکنه؟ زندان میندازه دیگه، باید برم زندان. من باید ربا نگیرم و ربا ندم برم، آبروم رو میبره و ببره. چی میفهمه؟
مثلا اگه ربا نگیره جانش در خطره،
مثلا یا بچهش میبره. حالا جان که یه بحث دیگه است، ما مطلق ضرورت و اضطرار رو گفتیم. البته ضرورت و اضطرار هم یه فرقی با هم دارن، اضطرار با ضرورت دو تا عنوانه، ولی مطلق ضرورت و اضطرار رو گفتیم. خب البته ما قبلا گفتیم مستثنیات دین هم داریم در زمان، یعنی اگه من هیچی ندارم اون فنظرتون الامعی سره دیگه، خب اون هم نمیتونه شرعن کاری بکنه، ولی ممکنه متشرع نباشه ما رو از خونمون هم بیرون کنه دیگه. یعنی اون طرف مقابل اگه متشرع باشه دیگه مستثنیات دین رو نمیتونه کاری کنه، ولی بعضی چیزا از مستثنیات دین نیست، میاد همه سرمایه مغازمون رو میبره دیگه، مستثنیات دین هم نیست. البته در بعضی از روایات سرمایه مستثنیات بود، حالا اون بحث رو هم مطرح کن. چی میفهمم؟ اینو که حالا زیر مسئله 1016 بیشتر بحث میکنیم، ولی آقایون ادعای انصراف کردن، انصراف داری که به مقرض جرشه نکنه، به مقترض اشکال نداره، هم قرائن داخلی هم قرائن خارجیه. یعنی مثلا لعلا یمتنع الناس من استناء المعروف و امثال اینا، این مال کیه؟ مال اون کسیست که قرض میده، ولی اگر اون کسی که قرض میگیره قرار سود بکنه که امتناع معروف نیست دیگه، مردم از خداشونه که قرض بگیرن که سود کنن. یعنی هم قرائن داخلی هم خارجیه. به هر حال این که گفتن جر شی نکنه برای قرض دهنده نکنه، اگه برای قرض، حالا اصلا خارجن تحقق میفته که یک کسی بیاد شرط کنه که قرض گیرنده این، یا یه فرض غیر واقعی ما فرض کردیم، یعنی فقها فرض کردن اینکه اتفاق بیفته که کسی این، خلاصه خیلی بعید به نظر میرسه که بیاد 100 میلیون قرض بده به شرطی که شما 90 میلیون برگردونی. چی میفهمن؟ بانک؟ نفهمیدم چیز. مشهور هیله رو قبول دارن، مشهور فقها ما هیله رو در موارد منصوص قبول دارن، در موارد منصوص، نه در غیر منصوص قبول ندارن. مشهور فقها هیله رو در موارد منصوص قبول دارن. من یه نکته ای رو پایان درس دیروز عرض کردم، گفتم اون چیزی که در خارج اتفاق میفته برای اجاره به شرط قرض، بعضیش واقعا رهنه، یعنی اصلا قرض نیست. عرض کردم به هر حال ما به هر مبلغی هم که خونمون رو اجاره بدیم، یه مبلغی رو برای هزینه ها، برای خرابی ها، برای قبوز، برای اینا نگه میداریم، و این واقعیتش رهنه که اگر این آقا خونه رو تخلیه کرد بعد خرابی داشت از اون پول برداریم، دیگه دنبالش نگردیم که آقا بیا پول بده، اول از اون محل تصفیه حساب میکنیم خرابی اینا، اگه چیزی بود واقعش رهنه و اصلا اجاره به شرط قرض نیست بلکه اشاره به شرط رهنه. و ما در روایت هم داشتیم که شرط رهن مشکل نداره، یعنی واقعا ما اگر قرض اجاره بدیم بعد بگیم آقا این مقدار پولم به ما رهن بده، این مشکلی نداره، الا این که آره تناسب داشته باشه. الا اینکه مشکلش اینه که در رهن نمیشه تصرف کرد. آن فرمودن در رهن با اذن میشه تصرف کرد، روایات هم به این تصریح داشت ایاتون باشه که من رهن گرفتم بعد ازش اجازه گرفتم که در رهن تصرف کنم، ازت فرمودن اشکال نداره. خب پس نکنید مال مرهونه رو فی حد نفسه نمیشه درش تصرف کرد، اما با اذن چی؟ با اذن میشه درش تصرف کرد. فقط اینجا یه مشکل دیگه داره که این تصرف تالفه. یه وقت شما مثلا قالی رهن گرفتید، میگه اجازه هست اینو ما تو اتاقمون پهن کنیم روش بشینیم، میگه اشکال نداره میشه. ولی یه وقت پول رهنه، پولو که شما تصرف کنین تصرف تالفه. مثل میوه ایست که رهن گرفتید میگی اجازه است ما بخوریم، میوه فهمم بخوریم، این خوردن تصرف تالفه دیگه، اون تصرفی نیست که شما مجاز در رهنید. آره. اگر همین پول کاغذی باشه
تصرف بعد از اینکه اجاره تموم شد قابل حساب بکنه یا نه در اسناد
نه در اسماء سال. شما 40 میلیون 50 میلیون رهن گرفتید، درسته؟ این پول رهن رو چیکارش کردید؟ اگه گذاشتید تو بانک یا گذاشتید تو گاف صندوق استفاده نکردید که مسلما اشکال نداره، ولی اگر این اومد تو حسابتون رو برداشت کردید و گذاشتید و استفاده کردید و مصرف کردید، خب در رهن تصرف کردید. میشه در رهن تصرف کرد با اجازه کسی که ازش رهن کردید میشه تصرف کرد. اما اینجا چی؟ اینجا میشه تصرف تالف. خب تصرف تالف چی؟ بعضی از آن میگن در رهن تصرف تالف هم اشکال نداره، شما تصرف تالف کنید مشروط به زمان، بگید اگه اجازه بدید من تصرف تالف میکنم مشروط بر این که مثلش رو به شما بدم. آره، مثلی باشه مثل، قیمی باشه قیمت. میگن که تصرف تالف در رهن هم مشکل نداره، اونها اینجا رو حل میکنن، ولی همون که گفتید باید واقعیت واقعیت رهن باشه. واقعیت رهن باشه نکنید گاهی از اوقات اون پشتوانه برای تخلیه است. یعنی میگید اگه من این پولو نگیرم این آقا خونه رو خالی نمیکنه. یعنی این رهن گاهی وقتا میتونه زیادم باشه ولی معنادار باشه، پشتوانه تخلیه باشه. میگی خب چک بگیر، میگه چک خیلی دنگ و فنگ داره تا من بخوام اون چک رو وصول کنم و اثبات کنم و دادگاه، ولی پول نقد که از او آقا داشته باشم به راحتی میتونم اونو تحت فشار بگذارم و تخلیه کنم. یعنی من میخوام بگم باز خود رهنم گاهی وقتا، ولی باید واقعیتش واقعیت رهن باشه. اگه واقعیت رهن باشه این گونه است، اما اگه واقعیت رهن نباشه چی میفهمه؟ منافعش یعنی همین استفاده که کردم یا کلن منافعش مال صاحب رهن دیگه، مال من نیست. طلایی که از شما نزد من رهن پیدا کرده هرچی هم زیادی قیمت داشته باشه مال شماست، ولی فرض اینه که من اگه استفاده کردم استفاده تالف اینطوری. حالا این دیگه این تیکش مال بحث رهن بود، نکنید تا اینجاش تو رهن اتفاقی بود که با اذن میشه تصرف کرد، ولی آیا تصرف تالف هم ما در بحث رهن داریم یا نه؟ بعضی از فقها میگن بله تصرف تالف هم ما در رهن داریم، و چون تصرف تالف هم داریم این گونه است. اینجا این نکته رو اضافه کنم، بعضی ها میگن که اینجا شما اول که اومدید خونه رو اجاره دادید با رهن، اون قرارداد که مشکل نداشت، بعد از اون قرار داد بیاید از او آقا بخواید که مال مرهونه رو به شما قرض بده. یعنی در حقیقت اذن در تصرف تالف در رهن نیست، شما بعد از اون قرار داده اولیه دوباره اومدید از این آقا قرض گرفتید و این از باب قرضه، و قرضم مشکل نداره که بگید تصرف تالف در رهن. خب میگید این که برگشت به قبل، نه میگه اون قرارداد که تمام شده بود شما رهن گرفتید، حالا یه ماه گذشته، میگید آه اجازه است که ما توی این پول تصرف کنیم یا بیا به ما قرض بده، همین پول قرض باشه من به عنوان قرض بردارم بعد بهت میدم، اونم میگه اشکال نداره، تبدیل به قرض میشه. اینم یه مشکل داره و اون اینه که به هر حال مال رهن داده شده الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرفن، ولی اینو اجازه بدید بیشترشو تو رهن بحث کنیم. ولی بعضیا با قرض تصحیح کردن، گفتن شما بعد از اون قرارداد مال مرهونه رو بیاد ازش قرض بخواد. بگید آقا من همین رو به عنوان قرض برمیدارم بعد بهت میدم.
الزامی که نداره.
چی میفهمید؟ نه الزام نداره، ممکنه بگه نمیدم. بله دیگه رحم آزاد شد. من میبخشید قبل از جواب سوال شما اینو بگم. خب حالا شما اگه یه چیزی رو رهن دادید و طرفین فک رهن کردن، شما رهن گرفتید دیگه، درسته؟ شما اگه رهن گرفتید روزه آقای پول رهن رو نمیخوام، من گفت قبول کردم، مشکل داره؟ مشکل نداره دیگه. خب حالا قرض دادن و گرفتن در حکم فک رهنه. من خواستم جواب اون سوال رو بدم که خب اگه رهنه که او آقا هم نمیتونه تصرف کنه به شما قرض بده. گفتیم نه، اصلا این واقعیتش فک رهنه، یعنی گویا شما رهن رو به آقا پس دادید، باز اون آقا پولش اومده به شما قرض داده. یعنی میگم غیر قابل تصحیح نیست. من چند مسیر برای تصحیح این رهن مطرح کردیم دیگه، که به این چند مسیر این رهنه درست بشه. نه هیله نیست، کار خوبیه. اینا راهای فقهیه دیگه. مگه امام نگفتن که فقیه نماز شو هیچ وقت دوباره نمیخونه؟ نگفتن؟ حضرت در روایت گفتن فقیه نماز شو اعاده نمیکنه. خلاصه یک کلکی سوار میکنه که نماز رو دوباره نخونه. نه یعنی مسئله دونه. پرسید از امام، حضرت فرمودن روایتش هست دیگه، فقیه نماز شو اعاده نمیکنه. اون که اعاده میکنه مسئله بلد نیست، چون یا صحف باید سجده صحف بری یا شک، باید شکیات نماز احتیاط بخونی، اعاده کردن نداره دیگه. یه مسئله بلد باشی اعاده نمیکنه. به هر حال دیگه باید یه جوری چاره جویی
کرد.
گفتن دیگه، گفتن اجبار نداره، الزام نداره، ولی اگر پذیروف اشکالی نداره. بسیار خوب، این در ارتباطیم. بریم مسئله 1015. عرض کردم در عرض هم باشن جایزه، در استرار جایزه، در عرض هم باشن احتیاط هم نداریم، در استرار احتیاط مستحب. آره نه، الان در مورد اجاره شما مبلغ اجاره رو زیاد کنید، بگید نه من راه نمیدم.
انقدر
نه
شخصای
هیله تو منفیسته. بسیار خوب. انما تحرم زیاده مع الشرط و اما بدونهی فلا بحسبه. می فهمن زیاده در فرض شرط حرامه، اما بدون شرط اشکال نداره. بل یستحب بزارکل المقترز، بلکه مستحبه که مقترز زیاده هم بده. برای مقترز پرداخت زیاده مستحب است. حیث و انهو من حسن القضا و خیر الناس احسنهم قضاءن. این از حسن قضاء دینه و در روایت هم اومده بهترین مردم اون کسی است که احسنهم قضاءا. احسنهم قضاءا صرفا کسی نیست که سر موعد میده، بلکه اون کسی است که خلاصه یه چیزی مازاد میده، این میشه احسنهم قضاءا. اون حسن هست قضاءش ولی احسن نیست. پس حسن القضاء هست ولی احسن القضاء نیست. بل یجوز ذالکه اعطاءً و اخذاً، هم اون کسی که دهنده این ازدیاد کارش جایزه و هم اون کسی که میگیره. لأجل ان یراه المقرز حسن القضاء فیغرزه کل محتاج الى الاقتراض. بل یجوز ذالکه اعطاءً و اخذاً لو کان الاعطاء لأجل ان یراه المقرز حسن القضاء. می فرمان حتی در فرضی که دهنده این پول پول رو می دهد که قرض گیرنده او را حسن القضاء بداند و بعد در موارد دیگه هم قرض بده کل محتاجه الى الاقتراض، بازم جایزه. خب میگید این انگیزش باز قرض بعدی است، میشه مثل قرض به شرط قرض، میگن این دائی است. او کان الاقراض لاجل ان ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء. حتی نسبت به قرض دهنده، شما وقتی میاد پول از من قرض میگیرید، میدونم من 100 میلیون بهتون بدم، بعد از یک سال شما 110 میلیون به من برمیگردید، میگین این اصل پول، اینم هدیه به خاطر این. ولو این که من به این انگیزه میدم که شما حسن القضاء هستید، بازم میگن اشکالی نداره. اینجا بین اشتراط و دائی تفکیک قائل شدن. یه چیزی شرطه، یه چیزی انگیزه است. شرط اون چیزیست که الزام قانونی میاره، در کلام آقای شاهرودی بود، بقیه هم بودن، شرط اون چیزیست که الزام قانونی میاره و دائی اون چیزیست که الزام نمی آورد. من به این انگیزه به شما دادم، اما ممکنه شما این دفعه دیگه حسن القضا باشید، احسن القضا نباشید، یعنی به هر حال سر موعد بدید ولی هیچی مازاد ندید. اینا میشه دائی. به هر حال دائی قابل تخلفه به این جهت که هیچ الزامی وجود نداره درش، ولی شرط قانونا و شرعا ما ملزم به پرداختیم. پس هر زیاده ای که دائی باشه مشکلی نداره، اما اگه شرط باشه مشکل داره. مثلا فرض کنید ما قبل از بحث قرض اینو مطرح کردیم، اما در ضمن عقد القرض اینو مطرح نکردیم. یعنی گفتیم آقا ما دوست داریم به یک کسی بدیم، اینطوری گفتیم دوست داریم به یک کسی بدیم که اون حالا سه وقتی برمیگردونه یه سودی هم به ما بده، ولی در عقد القرض اینو شرط نکردیم. هر چیزی که در شکل دائی باشه، یعنی تخلف پذیره، صرفا انگیزه است، الزام شرعی و قانونی به پرداخت نیست، شما فردا نمیتونید یقه طرف رو بگیرید چرا تو این سودو نمیدی، هر چی تو این قصه و قسمت باشه جایزه، اشکال نداره. حالا مستحب هم هست یا مثلا راجع هم هست یا نه، اونو بحث میکنن، ولی اخزن و اعطاءن جایز است. او کان الاقراض لاجل ان ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء و يكافئ من احسن الیه و احسن الجزاء بحيث لولا ذلك لم يغرضه. حتی اگر دایی در این حد باشه که اگر غیر آقا بیاد شما پول قرض نمیدید، چرا؟ چون دیگه زیاده نمیدن، میان، بازم مشکل نداره، هرچند انگیزتون اینه بازم اشکالی نداره. چرا؟ چون روایات گفت انما جاء الربا من قبل الشروط، انما یفسده الشروط، حسر دیگه. فقط شرطه که ربا رو ایجاد میکنه، فقط شرطه که موجب فساده، غیر از این موجب فساد نیست و مشکل ایجاد نمیکنه. خب بعد ایشون میفهمن نه، یکرهو اخذه للمقرض خصوصا اذا کان اقراضه لاجل ذلك. مقرض مکروه بگیره، جایز هست اما مکروه، خصوصا کراهتش در اون جایی مسجله یا بیشتره که به این دلیل هم قرض میده، بلکه مستحب است انه اذا اعطاه المقترض شیئا به عنوان الهدیه و نحوها یحسبه عوض طلبه به معنی انه یسقط منه به مقداره، یعنی اون مقدار